جهان پس از مرگ دارد. در حقیقت کوشش بخشی از نظام معنایی مصریان، نظمی که زندگی روزمره را به باورهای اسطوره‌ای و دینی پیوند می‌زد. در این بخش برای بررسی نقش لباس در فرهنگ، قدرت و باورهای دینی مصر باستان در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از نگاه ایشان به این لایه پر رمز و معنا از تمدن مصر نزدیک‌تر شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز هم همراه هستیم با شما با نگاهی به پوشش در تمدن مصر باستان. این تمدن در کرانه‌های نیل قرار گرفته. زیر آفتاب سوزان مصر باستان باز می‌بینیم که پوشش هرگز تنها پوشش نبوده، بلکه هنری بود برای نجات تن از حرارت، تجلیل از خدایان در آیین‌ها و تضمین جاودانگی در جهانی دیگر. تابستان جاودان مصر رو تصور کنید. پاسخ مصریان به آفتاب پارچه‌ای بود از جنس کتان، کتان سفید و درخشان. این انتخاب در واقع هم نمادین هست هم عملی. کتان خنک، راحت و به رنگ پاکی و تقدس. برخلاف بینون نهرین که پشم غالب بود، در مصر کتان بافته شده با هنرمندی نشانه تمدن برتره. اما لباس آینه ای از سلسله مراتبه. یک دهقان یا برده تنها یک لنگ پارچه ساده به دور کمرش می‌بنده، در حالی که یک کاتب یا اشرافزاده دامنی چیندار می‌پوشه با بندهای ظریف. ملکه ها و بانوان بلندپایه هم رداهای بلند و چیندار داشتن که گاهی اوقات از تور نازک کتان دوخته می شد و اونها موهای خودشون رو با نوارهای رنگی و کلاگیس‌های پیچیده تزیین می کردن. اما فرائنه که در واقع خدا پادشاهان روی زمین در مصر باستان بودن، جامعه کاملا متمایز داشتن. فرائنه تاجهای دوگانه مصر علیا و سفلا رو بر سر خودشون میذاشتن و پوست پلنگ پوشیدن که نماد قدرت و ارتباط اونها با خدایان بود. اونها گوشواره های طلایی بزرگ، گردنبند های رنگین از سنگ هایی چون لاجورد و فیروزه و عقیق استفاده می کردن و عصای چوپان و اهریمن زن که همگی بخشی از هویت الهی فرائنه شمرده می شد. اما تفاوتی که پوشش در مصر باستان با دیگر مناطق جهان باستان داره این هستش که مصریان باور دارن که هر آنچه که با تو دفن شود در جهان دیگه همراهت خواهد بود. به همین خاطر مومیایی ها رو با دفن حیرت انگیز می پوشوندن. لایه هایی از کتان نرم میان انگشتان و اندام ها پیچیده می شد و روی پارچه تلسم ها و دعاهایی از کتاب مردگان می نوشتن یا نقاشی می کردن تا روح رو در سفری که داره بتونن کمکش کنن. حتی ماسک های زرین در چهره مومیایی ها نهاده می شد تا جایگزین فانی جسم بشه و صورت جاودان اون رو برای خدایان بازنمایی کنه. در اینجا میخواییم به یک داستان کوتاه بپردازیم، داستان نفتاری، داستان پینه بسته‌ای که در آب نیل در واقع شسته میشه. نفتاری داستان پینه بستش رو در آب نیل میشوره. امروز یک روز خاصیه، روز اوپت، جشن بزرگ خدای آمون. در کارگاه بافندگی ماها بود که بهترین کتانها رو برای ردای جدید کاهن اعظم می بافتن. نفتاری مسئول شستشوی نهایی پارچه در آب نیله که خود آب نیل هم آبی مقدس در بین مصریان باستان شمرده می شه. وقتی پارچه سفید درخشان در واقع در آب نیل شسته میشه، نوری از اون میتابه که گویی از خود خورشید گرفته شده. کاهن اعظم زمانی که در واقع این لباس رو میپوشه میگه این سفیدی سفیدی است که خدای خورشید به ما بخشیده. اون رو میپوشم تا پاک بشم و پیام او رو برسونم. در این لحظه نفتاری فهمید که کار اون فقط بافتن نبوده. او در آیین پاکسازی برای سخن گفتن با خدایان سهیم شده. و چنین بود که در مصر باستان از لنگ ساده دهقان تا ردای پیچیده کاهن و پوشش زرین مومیایی فرعون هر تک پارچه قصه ای داشت. قصه تن در نبرد با طبیعت، قصه آیین در گفتگو با آسمان و قصه روح در جستجوی ابدیت. آنها با پارچه های خودشون که از جنس کتان بود، نه تنها بدنها که امیدهاشون به زندگی پس از مرگ رو می پیچیدن و برای سفر بزرگ آماده می کردن. تا برنامه دیگر شما رو به خدای یگانه می سپارم. خدا نگه دارتون.
از همراهی و توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه، سپاسگزاریم. در مصر باستان، لباس فراتر از یک پوشش ساده بود. فرعون، کاهن یا شهروند عادی، همه با لباس خود داستانی برای گفتن داشتند. لباسی که نه تنها بدن را می پوشند، بلکه روح فرهنگ، قدرت و معنویت را هم در خود جای داده. برنامه تنپوش تمدن تلاش می‌کند این داستان‌های خاموش و رمزآلود را برای شما بازگو کند و نشان دهد که لباس همیشه بیش از آنچه دیده می‌شود سخن می‌گوید. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا دیدار رادیویی دیگر، خداحافظ. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه‌ای برای گفتن دارد.
شبتون بخیر دوستان شنونده، امیدوارم هر جا هستید شاد و دلارام باشید. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی، با جریان روبه رشد زندگی شما همراهیم. بودن در کنار لحظه های شما افتخار ماست. و اما نوبتی هم که باشه، نوبت انس و همنشینی با ادبیات شکوهمند و عزیز زبان فاخر فارسی. هزاره ادب پارسی تقدیم گوشایی که عادت به زیبا شنیدن دارند. بشنوید.
هزاره ادب پارسی، در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1071، این برنامه آثار مولوی در ادبیات عرب. با استاد آثار مولوی در ادبیات عرب بسیار چشمگیر و قابل توجه است. در جهان عرب بیشتر از کشورهای دیگر به مولانا اهمیت داده شده و به جز ایران که در توجه به مولانا سرآمد همه کشورهاست، عرب‌ها در جایگاه بهتری نسبت به دیگران قرار دارند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی 1071مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی را تقدیم می کنم. موضوع این برنامه همونطور که گفتم وضعیت آثار مولانا در ادبیات عرب است. در ادبیات عرب به صورت مقاله و کتاب به مولوی و آثار او بسیار زیاد پرداخته شده است. البته اضافه کنیم که به جز پژوهش‌های اختصاصی که محققان عرب درباره مولوی و آثار او انجام دادند، اغلب مقاله‌ها و کتاب‌هایی که درباره شاعر بزرگ ایران نوشته‌اند، برداشت‌هایی از مقاله‌ها و کتاب‌های فارسی است. این برداشت‌ها یا ترجمه کلمه به کلمه است و یا ترجمه آزاد و مفهومی، یعنی مفاهیم مطرح شده در مقاله ها و کتاب های محققان ایرانی را اقتباس و به صورتی که دلخواه خودشان و مخاطبانشان است منتشر کرده اند. این نوع ترجمه ها را می توان به سه نوع متفاوت تقسیم بندی کرد. نوع اول زندگی نامه مولانا، خصوصاً در ارتباط با شمس تبریزی. نوع دوم غزل‌های مولانا که معمولاً به صورت منتخب منتشر شده است. و نوع سوم پرداختن به عرفان مولانا و انواع و اقسام آن. اینطور که محققان میگویند، عرب‌ها اولین بار در سال 1872 میلادی با مولوی و اثر اصلی او مثنوی معنوی آشنا شدند. محققی به نام یوسف ابن احمد قونوی مشهور به زهدی مثنوی معنوی را برای عرب زبان‌ها ترجمه کرد. این ترجمه شامل 6 دفتر مثنوی معنوی بود که در قاهره منتشر شد. بعد از او محققی دیگر به نام عبدالوهاب عظام در سال 1946 میلادی بخش‌های دیگری از مثنوی معنوی را به زبان عربی ترجمه کرد و در قاهره به چاپ رساند. آن ترجمه اول نتوانسته بود مولانا را به خوبی به عرب زبان‌ها بشناساند، ولی ترجمه عبدالوهاب عظام توانست تا حدی عرب زبان‌ها را با نابغه ادبیات ایران آشنا کند. حتی توانست مفاهیم اصلی آثار مولانا را در دل علاقمندان ادبیات عرب جای دهد.
هزاره ادب پارسی.
علی اصغر محمدخانی.
بسیاری از افراد که من دیدم اظهار نظر میکنن، یکی از استادان ادبیات اظهار نظری کرده بود، به نظر من اطلاع ندارن و نظر که میدن تحقیقات کافی دربارش نیست. اظهار میکنن که شرایط تحقیق درباره بزرگانی چون مولانا روز به روز بدتر میشه. کجا بدتر میشه؟ یعنی خب بیاین مستند صحبت بکنین. یا اینکه حرفا تکراری است. کجا؟ اگر کتاب‌ها رو همه رو بخونین و دقیق بررسی کنین، بسیاری حرف‌های نو الان راجع به مولانا گفته میشه و آثاری که مطرح میشه، البته درسته ما با ایدئال‌ها فاصله داریم، اما دقیق بررسی نشده. به نظر من این گونه نیست و تحقیقات درباره مولوی پژوهی در حوزه‌های مختلف بسیار امیدبخشه. یک نمونه دیگه من در سال گذشته اشاره کنم، پایان‌نامه‌های دکتری که ما برای جایزه دکتر فتح‌الله مشتبایی هر سال بررسی می‌کنیم تا ماه پیش برای ما رسید و جالبه که پایان نامه های دکتری سال 92 هم بیشتر درباره مولوی پایان نامه دکتری نوشته شده. اینایی که رسیده مثلا ما راجب سعدی کم داریم، راجب حافظ کم داریم، راجب بسیاری از بزرگان اصلا پایان نامه دکتری نداریم، از عبید و ناصر خسرو و دیگران. اما راجب مولوی هر سال ما 5-6 تا پایان نامه دکتری خوب داریم. بنابراین در حوزه کتاب، در حوزه پایان نامه، در حوزه مقالاتی که تو مجله های دانشگاهی هست، در حوزه مولوی پژوهی درست ما آسیب شناسی هایی داریم ولی امید بخش هست و میتونه توجه و بیشتر جذب کنه. اما چه کارهای جدیدی بکنیم؟ من چند تا پیشنهاد برای سالهای آینده میدم که مراکز فرهنگی ما، افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستند و دانشگاه ها و کسانی که مسئولیت در حوزه زبان فارسی و ادبیات دارن به این نکات بیشتر خوب توجه کنن. چیزی که ما کم داریم تکنگاری های درباره مولوی و شمس هست که به زبان های دیگه ترجمه بشه. کاری که استاد دکتر موحد راجع به شمس کردن، یا کاری که مرحوم زرین کوب پله پله تا ملاقات خدا کردن و تکنگاری دیگه، ما لازم هست که اینها رو به زبان های دیگه ترجمه کنیم. اونهایی که مسئولیت دارن در این زمینه من در کشورهای دیگه میبینم که طالب این هستن. دوم، برگزاری هماشای تطبیقی بین مولوی و متفکران و شاعران دیگر کشورها. تجربه‌ای که ما درباره سعدی داشتیم از 3 سال گذشته بسیار در معرفی بزرگانمون میتونه نقش داشته باشه. میتونیم مولوی رو با دیگر کشورها، با شاعرانشون، با متفکرانشون هماشای تطبیقی بذاریم که یک نگاه دیگه‌ای به مولوی در جهان میشه، کشورهای دیگه هم مشارکت خواهند داشت. سومین پیشنهاد من، رونق بدیم دوره‌ها و کلاس‌هایی که مولوی خوانی و شرح مثنوی هست. من ماه پیش در آنکارا بودم، اونجا آقای دکتر عدنان اسماعیل اوغلو هر هفته جمعه یک آپارتمانی دارن در آنکارا، من 2 بار رفتم. همه موسیقیدان‌ها، افراد جمع میشن، شرح مثنوی دارن، میخونن. ما در تهران داریم ولی کم هست. اگر می‌خوایم در طول سال مولوی پژوهی رونق بگیره، شناخت مردم نسبت به مولوی بیشتر بشه، این کار میتونه به رونق مولوی پژوهی کمک کنه.
هزاره ادب پارسی.
رفته رفته با ترجمه های یاد شده و آشنایی مختصری که عرب زبان ها با مولانای ایران پیدا کردند، محققان دیگری از همان دیار سعی کردند بیشتر به این شاعر فرهیخته ایرانی و عارف دلسوخته فارسی بپردازند. محققی دیگر به نام عبدالعزیز صاحب الجواهر یا عبدالعزیز جواهری برای آشنایی با مولوی و اندیشه های او به ایران سفر کرد. در کرمانشاه ساکن شد و دست به ترجمه عربی 6 دفتر مثنوی معنوی زد تا هدیه ارزنده برای هموطنان عرب زبان خود ببرد. یکی دیگر از محققان عرب که دست به ترجمه مثنوی معنوی زد و آن را در بیروت به چاپ رساند، محمد عبدالسلام کفافی، استاد دانشگاه قاهره بود. او ضمن ترجمه اثر مولانا، شرح مفصل و دقیقی از زندگی مولانا ضمیمه ترجمهش کرد و نوشت: جلال الدین رومی تنها صوفی بود که برخلاف صوفیان دیگر مردم را دعوت به ترک دنیا نکرد. اضافه کنیم که ترجمه او از مثنوی به نثر بود و برای همین در ادبیات عرب بسیار مورد استقبال قرار گرفت. البته او در این برگردان بیشتر به اندیشه های جهان شمول مولانا پرداخت و روشنفکران عرب از ترجمه منصور او بسیار تعریف کردند. در سال 1996 میلادی محققی دیگر به نام سید محمد جمال هاشمی، معروف به جمال الهاشمی پژوهشگر، چند حکایت از مثنوی را به عربی ترجمه کرد و در انتشارات دارالحق بیروت به چاپ رساند. در سال 1997 میلادی نیز محققی دیگر به نام ابراهیم دسوقی، استاد بخش زبانهای شرقی دانشگاه قاهره، متن کامل مثنوی معنوی را به عربی ترجمه کرد و به چاپ سپرد. اثر او در 6 مجلد منتشر شد و بسیار مورد استقبال عرب زبانها قرار گرفت. ابراهیم دسوقی در سال 2000 میلادی نیز منتخبی از غزلیات دیوان شمس تبریزی مولانا را به عربی ترجمه کرد و در 458 صفحه به چاپ سپرد. کتاب دیگری در جهان عرب از مولانا منتشر شد با عنوان قصص المثنوی. این کتاب را محققی به نام محمد محمدی اشتهاردی ترجمه کرد. از اینها مهمتر تلاش ادیبی به نام عیسی علی‌العاکوب، استاد زبان و ادبیات عرب در دانشگاه حلب سوریه بود که در سال 2001 میلادی برای اولین بار فیه ما فیه مولانا را ترجمه و منتشر کرد. با این ترجمه مولانا در ادبیات عرب چنان مطرح شد که گویی خود یکی از شاعران عرب بوده. این کتاب یا ترجمه در 338 صفحه در انتشارات دارالفکر بیروت منتشر شد و 71 بخش داشت با مقدمه مفصل و زبانی شاعرانه، البته به عربی. یک عیب مهم که منتقدان به این ترجمه وارد کرده‌اند، برگردان کتاب فیه ما فیه از زبان انگلیسی بود. همین مترجم عرب سروده ها و غزل های مولانا را نیز به عربی ترجمه کرد. همچنین کتاب مجالس سبعه مولانا و رباعی های او را هم ترجمه و منتشر کرد. محققان دیگری به نام های محمد سید جمال الدین، سید جهرمان صفافی، مصطفی محمود، طارق ابوالحسن، علاءالدین عبدالعزیز، مصطفی غالب، عنایت الله ابلاغ، ماهر سقا امینی و ابوالعلاء عفیفی نیز آثار مولانا را به شکل‌های گوناگون به زبان عربی ترجمه کردند.
باز رهان خلق را از سر و از سر کشی، ای که درون دلی چند زدل در کشی، ای دل دل جان جان آمد هنگام آن، زنده کنی مرده را جانب محشر کشی.
شبتون بخیر دوستان شنونده.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر.
بابا جان برای ایران میں پیسو پیرو بی ملکا ون دا تمام ون دا
میں پیسو پیرو بی ملکا ون دا تمام ون
جان فدای ایران میں در اسرائیل.
امریکا با تهدید راه به جایی نمیبرد. امریکا با تهدیدهای پوچ گمان برد ایران را تسلیم میکند، اما ملت ایران با عزت هر تهدیدی را به سخره گرفت. این سرزمین مهد دلیرانی است که از تهدید نمی هراسند. فریاد ولا تهنو از قلب این ملت دشمن را به وحشت انداخت. آمریکا بداند ایران با ایمان هر تهدیدی را بی اثر می کند. هر کلمه تهدید تنها اراده ایران را برای مقاومت قوی تر کرد. جهان صلابت این ملت را در برابر زورگویان ستود. تهدیدهای آمریکا چون بادی گذرا در برابر ایران بی اثر است. این ملت با توکل بر خدا از تهدید به سوی پیروزی گام بر می دارد. ایران با اقتدار پاسخ هر تهدیدی را با مشت آهنین خواهد داد.
جبر بود اتاکی مرد تصویرش نیست، زن اگر تهمینه مرد اگر تهدن است، گریه ها کرده وطن تا باورد وطن، ما میپردرد وطن مادری شیر زرد.
در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران کم نیستند مردانی که تاریخ ساز بودند، مردانی که نامشان در صفحات قطور تاریخ ماندگار شد. اما امروز نه فقط چند نام، که همه مردان این سرزمین یک دل و یک صدا اراده کردند که تاریخ را به نام وطنشان رقم بزنند، همانها که میدانداران این سرزمینند.
عشقی که به این کشور و به این وطن داریم با این ترس ها نمیشه از بین بره.
ما ملت ایران ملت شهادتیم دیگه. از این حرکات هایی که دشمن انجام میده هیچ وقت نمیترسیم.
هر چقدر بخوان ما رو بترسونن، این عشق در قلب ما بیشتر میشه.
مرد
میدانی
سرباز ایرانی پایه‌ای.
همراهی رادیو فرهنگ با کاروان عظیم خودرویی در سراسر کشور. به نام خدای حماس آفرینان،
با شکوه و غیرت و دلاوری می جنگیم.
سلام بر ایران و سلام بر شما مردم غیور.
انتقام خون سید علی و میری.
اینجا رادیو فرهنگ است، صدای زندگی، و ما با افتخار در کنار شما و هم صدای شما هستیم.
حیات من نزل آماده بر پیکار راریم لافرار آماده بر پیکار کناریم لافرار دور خود را کنیم.
این صدای رسای ایران است، صدایی که همکنون از بطن خیابانهای سراسر کشور به گوش میرسند.
ما در این خاک 200 ناله که اشتر داریم، ما به سر کنون بنای فتح خیبر داریم. رودگارتان سیاه و مثل شب تاریک است، فتح خیبر به ید حیدریان نزدیک. فتح خیبر به ید حیدریان نزدیک است. هیهات من نزل نه، هیهات من نزل نه، این امت این ملت بیزار است. ای صهیون نزدیک است پایان است. ای صهیون نزدیک است پایان است. ما امان نامتان را به زمین می‌کوبیم،
به زمین چون پسر ام بنین میکوبیم، ما همان گونه که فرمود